بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر طاهری که لطف فرمودن و دعوت انجمن رو پذیرفتن که انشالله در خدمتشون باشیم، و همچنین خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه بزرگواران که ما رو لایق دونستن و در این جلسه شرکت کردن. انشالله جلسه سوم از کارگاه پرونده خوانی و نقد رأی در حوزه حقوق خصوصی را با حضور جناب آقای دکتر طاهری برگزار میکنیم. بنده انشالله یک سری نکات رو بگم و انشالله در خدمت آقای دکتر باشیم که از مطالب ارزنده ایشون هم کمال استفاده رو ببریم. اینکه درباره صدور گواهی دوستان لطفا تا پایان جلسه حضور داشته باشن و درباره گواهی در پایان جلسه خدمت دوستان توضیح میدم، و همچنین همزمان با ارائه آقای دکتر بنده رأی را هم به نمایش میگذارم و همچنین آرای مستندات و قوانینی که آقای دکتر استناد میکنم بنده سعی میکنم همزمان در قسمت چت باکس بگذارم، و دوستان لطف فرمایند که از ابتدا تا انتهای ارائه آقای دکتر سوالی نپرسن و ابتدا آقای دکتر ارائهشون رو داشته باشن، و در پایان جلسه انشالله دوستان میتوانند هم سوالاتشون رو در قسمت چت باکس بنویسن و بنده برای آقای دکتر بخونم، همین که دستشون رو بالا بگیرم و بنده میکروفونشون رو فعال کنم و صوتی سوالشون رو بپرسن. و دوستان این جلسات هر هفته یک شنبه ها برگزار هست، این هفته و هفته بعد انشالله در حوزه حقوق خصوصی هست و جلسات هم ضبط میشه از ابتدا تا انتها، و در کانال انجمن در بله و تلگرام بارگذاری میشه که انشالله بنده لینک انجمن هم کانال انجمن هم در قسمت چت باکس تا لحظاتی دیگه خدمت دوستان میفرستم، و صوت جلسه هم بعد اتمام جلسه انشالله در کانال ها بارگذاری میشه هم رأی، و رأیی که الان بنده به نمایش میگذارم در کانال انجمن موجوده، و دوستان اگه خواستم مثلا جلوتر، کما اینکه قبل جلسه ما منتشر کردیم که دوستان یه پیش مطالعه هم داشته باشن، و اسامی مندرج در رأی هم همه تغییر یافتن، و اینکه الان هم لینک رو میفرستم که انشالله هم رأی رو بتونن دوستان دانلود بفرمایند، همین که صوت جلسه انشالله بعد جلسه در کانال قرار داده میشه. عرضی نیست آقای دکتر، در خدمتتون هستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار محترم در این کارگاه نقد رأی، و تشکر میکنم از انجمن علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن که جلسه مباحثه علمی رو امشب انشاءالله در خدمت عزیزان باشم. من ابتداعاً در مورد رأی که در اختیار عزیزان قرار و الانم رو صفحه عزیزان بهش دسترسی دارن، در مورد جهات موضوعی یعنی آنچه اتفاق افتاده شرح ماوقع رو خدمت عزیزان عرض میکنم و بعد انشالله به نقد رأی میپردازم. به نظرم یک کاغذ و قلمی اگه جلوتون باشه و مواردی که عرض میکنم و یادداشت بفرمایید، بعداً بهتر میتونید تحلیل بکنید. خب مستحضر هستید دیگه، عنوان جلسه ما کارگاهه، یعنی باید یک جلسه دو طرفه باشه، اینطور نباشه که من بیام یه حرفایی رو بزنم و برم، میخوام در اثناء عرایضم از نظرات شما استفاده بکنم، مطالبتون اینجا برای من تایپ بکنید. لازمش اینه که الان که دارم صورت مسئله رو توضیح میدم، صورت مسئله رو یادداشت بفرمایید که فراموش نشه و بتونیم بر اون مبنا مباحثمون رو داشته باشیم. در سال 95 یک ملک 700-800 متری در تهران که بنا روش وجود داره، ملک ویلایی مانند 700-800 متر دو تا بنا هم داره، این در سال 1395 به موجب یک مبایعه نامه عادی توسط ورثه منتقل میشه. ورثه سه تا پسر هستند و یک زوجه. در ازای انتقال این 700-800 متر ملک با عیانی داخلش، چند تا آپارتمان گرفته میشه. پس موضوع پرونده امروز ما ملکیه که در سال 95 توسط ورثه مبایعه نامه نوشته شده، اما در واقع معاوضه است دیگه، ملک داده شده، یه عددی بچه نقد و چند آپارتمان به جاش گرفته شده. در سال 95 این بیع منعقد میشه توسط ورثه، انتقال صورت میگیره، ورثه سه پسر هستند و یک زوجه. در یکی از بندهای این مبایعه نامه ذکر میشه که اعتبار این مبایعه نامه منوط به امضای همه فروشندگان است. اینم نکته مهمیه که عزیزان باید توجه داشته باشه. بعد از تنظیم این مبایعه نامه، دو تن از ورثه میان وکالت میدن به خریدار، وکالت فروش میدن و از خریدار وکالت خرید یا فروش میگیرن برای آپارتمان هایی که عوض معامله بوده. پس چهار ورثه بودن به عنوان فروشنده، این چهار ورثه که اومدن مبایعه نامه رو امضا کردن، سه تا پسر بودن یک مادر، از این سه تا پسر دو پسر میان وکالت میدن به خریدار، خریدار با اون وکالت میره چهار دنگ که سهم دو پسر بوده، چون سه پسر ورثه بودن دیگه، میشه هر کدوم از پسرها میشن دو دنگ، چهار دنگ رو میره به نام خودش سند رسمی میزنه. اما یه پسر دیگه میاد ادعاهایی رو در مورد مبایعه نامه مطرح میکنه و حاضر به دادن وکالت نمیشه و دو دنگ هنوز به نام خریدار زده نشده، ملک هم هنوز تحویل داده نشده، الان 5 سال از اون مبایعه نامه گذشته. اون پسری که دودون رو وکالت نداده و خریدار نتونسته به نام خودش بزنه، میره دعوای اعلام بطلان این مبایعه نامه سال 95 و ابطال اسناد رسمی، یعنی اون چهار دنگی که اون دوتا داداشاش زدن رو مطرح میکنه که الان موضوع این رأیه که ما میخواییم مورد بررسی قرار بدیم. پس تکرار میکنم، خلاصه ملکی ورثه‌ای که ورثه شامل سه پسر و یک زوجه یعنی مادر هستن، بیع میشه در یکی از بندهای مبایعه‌نامه، میاد اعتبار این مبایعه نامه منوط به امضای همه فروشندگان است، همه فروشندگانم ظاهرا امضا میکنن مبایعه نامه رو، یعنی هر چهار وارث مبایعه نامه رو امضا میکنن. دو پسر از سه پسر وکالت میدن به خریدار، خریدار با این وکالت میره سند میزنه به نام خودش، اون پسری که وکالت نداده دعوای اعلام بطلان این مبایعه نامه سال 95 رو مطرح میکنه و ابطال اسناد تا تابع این مباینه نامه. اسناد تابع این مباینه نامه چی هم؟ همون سند رسمیه که به نام خریدار خورده در ازای 4 دانگ. پس با ابطال سند عادی سال 95 مباینه نامه سال 95 6 دانگ رو میخواد باطل کنه، با ابطال اسناد رسمی 4 دانگی که بر مبنای این مباینه نامه سند خورده رو میخواد مطالبه کنه. پس دادخواست بدوی خواستش مشخص شد. خواهانش یکی از پسرها که وکالت نداده و سند نزده، خواندگانش خریدار و اون دو پسری که به عنوان فروشنده بودن و وکالت دادن و سهمشون سند خورده به نام خریدار. این میشه دادخواست دعوا. خواسته چیه؟ خواستم عرض کردم اعلام بطلان بیع سال 95 خب و ابطال سند عادی که بر مبنای اون بیع تنظیم شده و ابطال اسناد رسمی که بر مبنای اون سند عادی تنظیم شده. خواهان مشخص، خواندرم عرض کردم مشخص، خواندگان مشخصن، خواسترم عرض کردم خدمتتون. حالا میخوام جهات خواسته رو خدمت عزیزان عرض بکنم. جهات خواسته یعنی سبب دعوا، یعنی خواهان به چه دلیل بطلان و ابطال رو خواسته. سبب دعوای خواهان 3 تا موضوع. میگیم جهات حکمی. تا اینجا هرچی گفتم جهات موضوعی پرونده بود، حالا میخوام وارد جهات حکمی بشیم. آقا شما برای چی ابطال و بطلان میخواید؟ خب جهت اولی که خواهان برای بطلان و ابطال مطرح میکنه اینه که آقا در یکی از بندهای مبایعه نامه سال 95 اومده که اعتبار مبایعه نامه منوط به امضای همه فروشندگان است. خب ما هم در صورت مسئله به شما گفتیم هر 4 نفر امضا کردن، درسته؟ خب خواهان میاد به حکم حجر، به حکم حجر مادر استناد میکنه که در که به موجب این حکم مادر از سال 90 یعنی 5 سال قبل از مبایعه نامه محجور بوده. بعد میاد به استناد این میگه آقا مگر در مبایعه نامه نیومده اعتبار مبایعه نامه منوط به امضای فروشندگان است؟ یکی از فروشندگان مادر بوده که نسبت به قیمت ملک، نسبت به قیمت عرصه سهم داشته و این فروشندهی که امضا کرده در زمان امضا به دلالت این حکم مهجور بوده، پس امضاش کعلم یکن است و کعنه امضا نکرده. پس یکی از فروشندگان اینجا امضا نکرده و به موجب قرار داده فیما بین اعتبار مبایعه نامه منوط به امضای همه فروشندگان است، پس این امضای مادر که علم یکنه انگار امضا نکرده، پس چون همه فروشندگان امضا نکرده اند این مبایعه نامه اعتبار ندارد. این مبایعه نامه اعتبار ندارد در عالم حقوق معناش چیه؟ معناش اینه که این بی باطل است. پس یکی از جهات بطلان مبایعه نامه سال 95 امضای مهجور در ذیل مبایعه نامه است که کلم یکون است، پس یکی از فروشندگان امضا نکرده و به موجب همان شرط مذکور در مبایعه نامه این بی فاقد اعتبار است. من مکس میکنم بعضن به خاطر اینه که میام کامنت های شما رو میخونم. سعی کنید که کامنت غیر ضروری ندید که من دیگه ادامه بدم برم جلو. بعد در پایان عرایزم در خدمت عزیزان هستم. بله به نظرم یادداشت کنید دیگه، حداقل صورت مسئله رو یادداشت کنید حتما که گم نکنید، یعنی یه برگ و یه کاغذ و قلم جلوتون باشه، صورت مسئله رو بنویسید که میخوایم روش بحث بکنیم گم نکنید. خب سوالاتون هم بذارید آخر بپرسید، من موضوع رو تموم بکنم، سوالاتون رو برای خودتون نوت برداری کنید، تو وقت پاسخ به سوالات بپرسید، من در خدمتتون هستم. اینجا با هم دیگه لطفا چت نکنید و چون من باید کامنت ها رو چک بکنم، یه وقت صدام قطع میشه ببینم شما بهم بگید. لطفا هر مطلبی دارید رو کاغذ بنویسید، در قسمت پاسخ به سوالات من خدمتتون هستم. من کیسمو سعی میکنم زود تموم کنم و بریم سراغ سوالات. خب پس یکی از جهات گفتم خواسته خواهان، خواسته بطلان و ابطال سه جهت حکمی داره. خب از این سه جهت حکمی یکیش بند قراردادیه که میگه اعتبار مبایعه نامه، اعتبار این بیع منوط به امضای همه فروشندگان است. این یه جهت. خواهان برای اینکه محکم کاری بکنه اومده جهت دومی رو هم پای دادخواستش ذکر کرده. جهت دوم چیه؟ گفته آقای قاضی بعد از بیع، یعنی بعد از 95، مادر به رحمت خدا میره. مادر سال 98 به رحمت خدا میره. بعد از فوت ایشون در وسایل ایشون ما یک وصیت نامه پیدا میکنیم که در این وصیت نامه دو دنگ این مبیع به نفع مادر وصیت شده. یعنی چی؟ یعنی سال 95 مادر مالک ثمن اعیانی نبوده، مالک قیمت مال غیر منقول نبوده. سال 95 که مادر مهجور امضا کرده، در واقع مالک دو دانگ بوده است، اما کسی از این موضوع خبر نداشت و در مبایعه نامه پسرها هر کدوم مالک دو دانگ احسا شدن. در صورتی که اگر مادر مصالح باشه و مالک دو دانگ باشه، دیگه سهم پسرها 4 دانگ تقسیم بر 3، 1 و خورده‌ای سهم هر کدوم از 1.30 مثلا، تقریبا 30 و خورده‌ای سهم هر کدوم از پسرها میشه. پس این بیع نسبت به دو دانگ مادر فضولی بوده. این شد جهت دوم بطلان و ابطال اسناد به استناد وصیت نامه. این وصیت نامه رو خواهان قبل از طرح این دعوا رفته از دادگاه تنفیذش رو گرفته. یعنی یه وصیت نامه عادیه که دادگاه قبل از طرح دعوا تنفیذ کرده و این وصیت نامه منظم دادخواست خواهان شده. این شد جهت حکمی دوم، جهت سبب دعوا. یک، بند قراردادی که میگه اعتبار منوط به امضای همه است. دو، فضولی بودن معامله نسبت به دو دان. یه جهت سومی هم خواهان برای بطلان و ابطالش احسا میکنه در دادخواست. اون جهت سوم میگه آقا حالا که دو دان مال مادر شده، اینجا قصد طرفین مخدوشه، اینجا اشتباه در خود موضوع معامله صورت گرفته. خود موضوع معامله از در ادبیات حقوقی اوصاف اساسی مبیعه. به عبارت دیگه خواهان میاد میگه ما وقع لم یحصد و ما قصد لم یقع. طرفین فکر میکردن 6 دانگ دارن معامله میکنن، اما الان کاشف به عمل اومده که 4 دانگه. معامله شون هم معامله، اگر بخوایم عنوان دقیق و ماهیت معامله رو تعیین بکنیم میشه معاوضه. یعنی چی؟ یعنی طرف فکر میکرده داره 2 دانگ میده از اون ور داره یه آپارتمان میگیره. حالا میبینه 1.25 داده و از اون ور یه نصف آپارتمان گرفته، چون عوض هم آپارتمان بوده دیگه. پس اینجا اشتباه مؤثری در قصد طرفین قرارداد هم وارد شده، چون طرفین قرارداد یک کل منسجم مد نظرشون بوده در انعقاد قرارداد، یعنی یک ملک شیشدانگ به مساحت 800 متر. الان میبینن که دو دانگش مستحق غیر در آمده و در واقع خریدار یه مالک مشاعی شده، فروشنده هم مالک مشاعی آپارتمان شده و اون چیزی که فکر میکرده گیر نیاورده و اومده شریک شده با دیگران. از این باب یکی از اسباب حکمی خواسته خواهان اشتباه در خود موضوع معامله و یکی از دلایل تقاضای بطلان ابطال اشتباه در خود موضوع معامله است که در دادخواست خواهان ذکر میشه. خب جلسه دادگاه به دلیل کرونا غیر حضوری برگزار میشه و دادگاه به استناد بخشنامه قوه قضاییه که اختیار داده به دادگاه که حضوری برگزار کنه یا لایحه بگیره به دلیل شرایط کرونا، که اون بخشنامه هم خلاف قانونه، میگه لایحه بدین، به طرفین میگه لایحه بدین، طرفین لوایح خودشونو میدن. خوانده دعوا یعنی خریدار میاد در مقام دفاع میگه که اولا وصیت‌نامه‌ای که اینجا استناد شده بهش و اساس دعوای خواهان رو تشکیل میده، این وصیت‌نامه جعلیه. در واقع در لایحه خوانده اینطور میاد: مورد انکار است، مورد تردید است، مورد ادعای جعل است، سفید امضا است. تمام این موارد در لایحه خواهان، این موارد متعارض در لایحه خوانده در لایحه دفاعیش مطرح می شود و خوانده علاوه بر این که ادعای جعل یا سفید امضا یا تردید نسبت به وصیت نامه مطرح میکنه که اساس دعوای خواهان رو تشکیل میده، علاوه بر این اعتراض ثالث میکنه به حکم تنفیذ وصیتی که سابقا در همین شعبه در مورد وصیت‌نامه مستند دادخواست خواهان صادر شده. پس دفاع خوانده شد یک، اعتراض ثالث به وصیت‌نامه که اساس دعوای خواهان رو تشکیل میده. خب اون در پرونده دیگه‌ای بوده، به اون اعتراض ثالث میگه، چون در اون دعوا نبوده دیگه، اونجا ورثه رفتن تنفیذ گرفتن. یک اینه. دو، علاوه بر اینکه به اون اعتراض ثالث میکنه، اینجا میاد تردید و جعل همه رو با هم مطرح میکنه نسبت به وصیت‌نامه. و سوم هم در مورد امضای مهجور میگه آقا درسته ایشون مهجور بوده امضا کرده، ولی ما رفتیم بعدن با اداره سرپرستی و قیمش صحبت کردیم و سهم مادر رو، یعنی اون قیمت 1/8 مادر از غیر منقول رو به قیم پرداخت کردیم، به قیم مادر پرداخت کردیم و در واقع حق عینی تبعی مادر نسبت به این ملک رو از قیمش خریدیم و ما شدیم قائم مقام مادر. یعنی در واقع اگر نسبت به سهم مادر فضولی صورت گرفته بود، ما الان قائم مقام مادر هستیم و اون فضولی رو تنفیذ میکنیم. این دفاع رو هم برای امضای مهجور ذیل نامه مطرح کرد. خب پس دادخواست خواهان رو خدمت عزیزان عرض کردم، خواهانش رو گفتم، خواندش رو گفتم، خواستش رو گفتم، جهات موضوعی رو عرض کردم. جهات موضوعی یعنی چه اتفاقی افتاده، بیعی توسط ورثه با این شرایط منعقد شده. جهات حکمی رو هم عرض کردم. سبب دعوای خواهان رو هم خدمت عزیزان عرض کردم که دعوای خواهان سه سبب داره، یعنی به سه سبب مدعی بطلان معامله شده خواهان. خب رأی دادگاه رو نگاه کنیم. حالا دادگاه چی کار میکنه؟ دادگاه همونطور که مشاهده میفرمایید میاد میگه که اولا مهجور، سهم مهجور رو خریدار اومده خریده و قائم مقام مهجور، البته این با این استدلال هم حتی نمیگه، میگه نماینده مهجور اومده اون بی رو تنفیذ کرده. پس این ادعایی که شما مطرح میکنید که مهجور امضاش تعلم یکنه پس همه فروشندگان امضا نکردن، چون اومده خریده و قیمش تنفیذ کرده، این ایراد شما وارد نیست. در صورتی که ما اصلا همچین چیزی اصلا توسط خواهان مطرح نشده. خواهان اومده گفته که به استناد بند قرارداد، اصلا بحث فضولی بودن رو در مورد مهجور مثلا نکرده، گفته به استناد بند قرارداد همه فروشندگان باید امضا میکردن تا معامله معتبر باشه، همه فروشندگان امضا نکردن پس این معامله معتبر نیست. پس یکی از رأی دادگاه دو تا استدلال داره. یه استدلال اینه که آقا اومده مال مهجور رو خریده و تنفیذ شده، این اولین استدلالشه. دومیش هم اینه که آقا این اشتباهی که شما میگی، این اشتباه تبیین نشده و مستند به دلیلی نیست و مبی هم معلومه. پس اشتباه رأی دادگاه دو دلیل داره. خب خواسته خواهان چند سبب داشت؟ یکیش این بود که آقا به موجب قرارداد همه فروشندگان امضا نکردن پس این قرارداد باطله. برای این دادگاه هیچ استدلالی نیاورده. به حال یه استدلال دیگر دادگاه بخواد اینو رد بکنه، باید در ردش یه استدلالی بیاره دیگه، بگه آقا این که تو اومدی گفتی که همه فروشندگان امضا نکرده اند به این دلیل وارد نیست. هیچ استدلالی در مورد این وجود نداره و دادگاه اومده از موضوع خارج شده و اصلا یه حرف دیگه زده که هیچ ارتباطی به ادعا به جهات موضوعی و حکمی خواهان نداره. خواهان میگه به استناد بند قراردادی چون امضاها تکمیل نشده مبایعنامه بی اعتبار است. دادگاه میگه که چون خریدار رفته بعدن سهم مهجور رو خریده تنفیذ شده، اصلا ادعای فضولی بودن در مورد مهجور مطرح نبود که دادگاهی همچین استدلالی رو مطرح کرد. خب این استدلال اول دادگاه که به نظر خارج از موضوع میرسه. استدلال دوم دادگاه چیه؟ استدلال دوم دادگاه اینه که آقا این اشتباهی که شما مدعی شدی اینو تبیین نکردی، این اشتباهی که خواهان اومده در دادخواست مدعی شده این اشتباه رو تبیین نکرده. یک. ثانیاً مبی معلومه، انگار مثلا خواهان اومده ادعای مجهول بودن مبی رو کرده که دادگاه گفته مبی معلومه. بعد اومده گفته که این ادعای اشتباه بلا دلیل مستند به دلیلی نیست. خب اینجا هم که در مورد اشتباه عرض شد، خواهان اومده اینطور استدلال کرده، ما وقع لم یخصد و ما قصد لم یقع. طرفین میخواستن 6 دانگ یک ملک و با چند تا آپارتمان بزنن به اصطلاح عامیانه یا معاوضه کنن، تاق بزنن، اما بعد متوجه شدن که این چیزی که امضا کردن این نیست، 6 دانگ نیستش، مشاعه، از اون برم آپارتمان ها میشه مشاع و آن کل منسجمی که در ذهنشون بوده اتفاق نیفتاده. پس اینجا یک اشتباه، این قصد طرفین با هم اینجا آنچه که میخواستند اتفاق نیفتاده و اینکه آنچه که میخواستند اتفاق نیفتاده میشه اشتباه در خود موضوع معامله و موجب بطلان معامله. این رو خواهان در دادخواست نوشته، اما دادگاه میگه مبی معلومه. مثلا چه ارتباطی به معلوم بودن مبی داره؟ مگر خواهان اومده ادعای مجهول بودن مبی رو مطرح کرده، یا اومده گفته خواهان برای ادعای اشتباهش دلیلی نیاورده؟ خب دلیلش همین بوده دیگه، دلیلش این بوده که آنچه که طرفین قصد کردن اتفاق نیفتاده و در قصد طرفین اشتباه رخ داده دیگه، اینو تبیین کرده. به استناد چی؟ به استناد وصیت‌نامه، چون نمیدونستم وصیت‌نامه وجود داره. بعدا کاشف به عمل اومده که دو مال مادر بوده، پس اینجا اشتباه صورت گرفته. پس رأی دادگاه دو تا استدلال داره، نقد این دو استدلال رو خدمت عزیزان عرض کردم. سایر انتقاداتی که بر رأی دادگاه وارد است رو به ترتیب خدمت عزیزان عرض می‌کنم. یک، وقتی خواهان مدعی شده که به استناد بنده قرار داد بیعی واقع نشده چون همه فروشندگان امضا نکردن، دادگاه باید نفیاً یا اثباتاً استدلال می‌کرد و این سبب دعوا رو، سبب خواسته خواهان رو مستدلن رد میکرد و اگه نمیتونه رد بکنه باید تایید میکرد و دعوای خواهان رو میپذیرفت. یک. دو، دادگاه در مورد ادعای فضولی بودن نسبت به دودانگ به استناد وصیت‌نامه هیچ اظهار نظری نکرد. اساس دعوای خواهان مبتنی بر یک وصیت‌نامه تنفیذ شده در همان دادگاه بوده. دادگاه بدون هیچ اشاره‌ای به وصیت‌نامه و استدلال خواهان مبنی بر فضولی بودن بیت بعد به دو دانگ انشاء رأی نموده. اینم نقد دومی که بر رأی دادگاه وارده. نقد سومی که بر رأی دادگاه وارده اینه که وقتی اساس دعوای خواهان را وصیت‌نامه تشکیل می‌دهد و خوانده نسبت به تنفیذ وصیت اعتراض ثالث کرده، دعوای درست اعتراض ثالثه اما پرونده مرتبطی در حال رسیدگی همزمان با این پرونده وجود دارد، ایراد امر مطروحه بند دوی ماده 84 و ماده 103 که دادگاه رو مکلف میکنه در دعاوی مرتبط توامان رسیدگی بکنه و ماده 89 که دادگاه رو مکلف میکنه در دعاوی مرتبط توامان رسیدگی بکنه. دادگاه نمیتوانست قبل از رسیدگی به ادعای جعل خانده نسبت به وصیت نامه که هم در قالب اعتراض ثالث به حکم تنفیذ وصیت و هم در جلسه اول دادرسی در همین دعوای بطلان و ابطال مطرح شده بود، انشاء رأی بکنه. یعنی ابتدا باید می اومد ادعای خوانده در مورد جعلیت وصیت‌نامه رو بررسی میکرد، بعد می اومد انشاء رأی میکرد. اما دادگاه اومده چیکار کرده؟ دادگاه اومده اصلا وصیت‌نامه رو نادیده گرفته، علارغم اینکه در مورد ضعیفترین استدلال خواهان که اشتباه در خود موضوع معامله است پاسخ داده و گفته مبی مجهول است، خب اما نیومده در مورد دو استدلال دیگر خواهان از جمله فضولی بودن و عدم انعقاد معامله اظهار نظری نفیان یا اثباتن بکنه و اساس دعوای خواهان که وصیت‌نامه بوده رو نادیده گرفته و به دعوای مرتبطی که در مورد وصیت‌نامه اعتراض ثالثی در مورد وصیت‌نامه مطرح شده بود وارد رسیدگی اعتراض ثالث شده، اما اومده در مورد این پرونده رأی دادن اعتراض ثالث داره رسیدگی میکنه، ارجاع به کارشناس کرده ببینه وصیت‌نامه جعلی هست یا نه در اون پرونده، اما در این پرونده اومده با نادیده گرفتن اساس دعوای خواهان مبادرت به صدور رأی کرده. اینا اشکالاتیه که بر رسیدگی دادگاه و رأی صادره وارده. پرونده، همین پرونده، ظرایف دیگری دارد که من حالا سعی میکنم در قالب پاسخ به سوالات خدمت عزیزان باشم، چون به هیچ وجه دوست ندارم که کلاس یا کارگاه به صورت یک طرفه برگزار بشه. عزیزان سوال یا تکمله اگه دارن اینجا بذارم، من در قالب اون جهات دیگری هم در مورد پرونده هست که خدمت عزیزان عرض میکنم. خب آقای مهدی طاهری، مهدی طاهری اسم منم مهدی طاهریه، من اسم مستعارم مهدیه، تعجب کردم یه رفعه دیدم خودم وارد شدم تعجب کردم. پرسیدن که آیا ارادت داریم آقای طاهری؟ مهدی ها خیلی خوبن. آیا دفاع سوم خوانده یعنی همان خرید سهم مادر با دفاع دوم وی یعنی ادعای جعل و تردید منافات نداره؟ چرا؟ اصلا همون ادعای جعل و تردیدش هم با هم منافات، چون اونجا خوانده اومده گفته آقا جعلیه، بعد اومده گفته سفید امضا. سفید امضاست یعنی چی؟ یعنی خودش امضا کرده، جعلی نیست، تقدم و تأخر وجود داره، یعنی یه سفید امضایی بوده اومده وصیت نامه رو روش نوشتن. دفاعیات خوانده متعارضه و این تعارض دفاعیات خوانده هم توسط خواهان مطرح شده که آقا این داره متعارض حرف میزنه، بالاخره جعله، سفید امضاه یا تردیده، کدومشه؟ این پس خود این ادعای جعل و تردید در خودش تعارض داره. اون خرید سهم مادر با جعل و تردید تعارضی نداره. چرا؟ چون اون موقعی که سهم مادر رفته خریده داشته فکر میکرده یک هشتم میخره و رفته یک هشتم خریده، اما جعل و تردید نسبت وصیت نامه ای مطرح شده که وصیت نامه دو دانگ ملک رو به موجب وصیت نامه دو دانگ ملک به نام مادره. آقای امیر حسین محمد نجار میگن جهات موضوعی و جهات حکمی رو توضیح بدید. ببین جهات موضوعی یعنی آقا ما رفتیم یه ملکی رو به موجب مباینه نامه خریدیم، ثمنش رو گفتیم اینجوری پرداخت بشه، شروط قرارداد اینه، به این میگن جهات موضوعی. این اتفاقی که افتاده، اتفاقی که واقع شده. جهات حکمی چیه؟ جهات حکمی اینه که ما به دلیل فضولی بودن، به دلیل فقدان قصد، به دلیل شرط قراردادی ما اعتقاد به بطلان این داریم، این میشه جهات حکمی. یا به استناد ماده فلان ما معتقدیم که این باطله، اینا میشه جهات حکمی. خانم موسوی مرحوم فرمودن که تنفیذ وصیت ثالث به حکم قطعی نرسیده است، درسته؟ خانم موسوی حکم تنفیذ وصیت به موجب همین شعبه اومده تنفیذ وصیت رو داده، با خود ورثه بودن کسی اعتراضی نکرده و قطعی شده. حالا ثالثی اومده از به این حکم، ثالث کیه؟ ثالث همه خریدار است، خریدار اومده به این حکم تنفیذ وصیت اعتراض ثالث کرده. خانم رحیمی، دفاع اول خوانده پرداخت سهم به قیم مادر قابل ترتیب اثر است؟ ببینید به نظر این دفاع اول خوانده است و متاسفانه در رأی دادگاه هم اومده. خواهان داره میگه که آقا بیعی واقع نشده چون همه فروشندگان امضا نکردن، حالا بعدن اگه خوانده بره سهم مادر رو بخره چه ارتباطی به این شرط قراردادی داره؟ شرط قراردادی میگه اعتبار مبایعه نامه منوط به امضای همه فروشندگان است، یکی از فروشندگان در همون قرارداد مادره، مادرم مهجور بوده و امضا کرده، پس مادر امضا نکرده. حالا اگه بعدن کسی بره سهم مادر رو بخره یا خود خریدار بره سهم مادر رو بخره، اینجا شرط قراردادی محقق شده و بی باطله و به نظرم این دفاع قابل قبولی نیست. آقای نجار میگن که هر دعوا چند جهت دارد؟ آقای نجار علل قاعده دعوی یک جهت داره، خب منتها اگه شما بتونید جهات مختلف برای دعوات بذاری داری محکم کاری میکنید، یعنی ممکنه یکی رو دادگاه نپذیره بعدی رو بپذیره، دو تا رو نپذیره سومی رو بپذیره. پس جهت هر چی تو دعوا بیشتر باشه، جهت یعنی چی؟ یعنی تقویت کننده خواسته خواهان، هر چی بیشتر شما خواستت رو محکم‌تر کنی احتمال اینکه رأی بگیری بیشتره. طبق قانون امور حسبی فروش املاک مهجور باید با موافقت دایره سرپرستی صورت بگیره، از این جهت صرف تایید قیم بعد از معامله میتواند متوقع بشد. در این کیسی که خدمت شما گفتم هماهنگی اداره سرپرستی خریدار اومده سهم مادر رو نقدن به اداره سرپرستی پرداخت کرده، در اختیار قیم قرار گرفته و هزینه شده برای مادر. جعل با معرفی جائل در دادگاه حقوقی رسیدگی میشه یا نیاز به اناته داره؟ جعل اگر در دادگاه حقوقی مطرح بشود و در دادگاه کیفری مسبوق به سابقه نباشد، خود دادگاه حقوقی به جعل رسیدگی میکنه، اما جعل با تعیین جائل رو فقط به جعلش رسیدگی میکنه، تعیین جائلش رو ارشاد میکنه، میگه برو دادسرا شکایت کن. اما اگر جعل در دادسرا قبلا مطرح شده باشد، اینجا دیگه دادگاه حقوقی نباید ارجاب کارشناس بکنه و وارد رسیدگی جعل بشه، باید صبر بکنه، حالا یا توقیف دادرسی بزنه، چون اناته اینجا اناته حقوقی به کیفری دیگه، اینجا معمولا توقیف دادرسی صادر میشه تا حصول نتیجه کیفری. به به خانم شجاعی کیاسری، آقای دکتر به نظر من در صورتی که وصیت‌نامه جعلی باشد، آیا مادر اصلا جز فروشندگان باید قرار بگیره؟ در صورتی که مادر از خود ملک ارث نمیبره. خانم شجاعی، مادر یا زوجه متوفا نسبت به مال غیر منقول، گفتیم از قیمتش میبره دیگه، درسته؟ از ثمن میبره دیگه. خب حالا تا وقتی که ثمن بهش پرداخت نشده، نسبت به مال غیر منقول یک حق عینی تبعی دارد. به چه معنا؟ به این معنا که آن مال غیر منقول به حکم قانون در وثیقه زوجه است تا سهم زوجه پرداخت شود. اگر سهم زوجه پرداخت شود، این وثیقه قانونی فک می‌شود. حالا در فرض ما سهم زوجه پرداخت نشده بود حین البیع و ملک در وثیقه قانونی زوجه بود، یعنی چی؟ یعنی زوجه نسبت به ملک حق عینی تبعی داشته، انگار یه ملک در رهن فروخته شده. خب اینجا مرتهن باید راضی باشه دیگه، چون حقوق مرتهن هم در مورد ملک مطرحه. به همین دلیل در مبایعه نامه زوجه به عنوان فروشنده ذکر شده و ذیل مبایعه نامه رو هم امضا کرده. خانم موسوی نوشتن سهم مادر که مهجور است پرداخت شده، چطور باز هم معامله شکل فضولی به خود میگیرد؟ سهم مادر که مهجور است پرداخت شده، اما وصیت نامه ای بعد از معامله کش شده که مادر مالک دو دانگ بوده، نه مالک ثمن یک هشتم ثمن غیر منقول. اینجا که مادر مالک دو دانگ میشه دیگه، این معامله نسبت به دو دانگ مادر شکل فضولی پیدا میکنه. خانم خلیلی، آیا با توجه به اینکه با فوت مادر سه پسر مالک آیا با توجه به اینکه با فوت مادر سه پسر مالک سهم مادر می شود، به نوعی فضولی بودن منتفی نمی شود؟ در مقررات فضولی در قانون مدنی یه ماده داریم که آقا اگر به یه فضولی صورت بگیره بعد فضول به نحو دیگری مالک بشود، تنفیذ مجدد لازم است و اینجا پسرها تنفیذ مجدد نکردن. خانم رضاپور، همیشه جهات حکمی باطل است؟ یعنی چی؟ یعنی چی جهات حکمی باطل است؟ جهات حکمی رو توضیح دادم دیگه، جهات حکمی یعنی سبب دعوا. یعنی چی؟ یعنی به استناد ماده فلان، یعنی به دلیل رابطه استیجاری، یعنی به دلیل رابطه غاصبانه، یعنی به دلیل فقدان قصد، به اینا میگن جهات حکمی. آقای مینایی، استاد وصیت نامه باعث شد که خریدار و وراث مالک مشاعی شدند. آره دیگه. آقای محمد رضا، در مورد ادعای عدم اعتبار امضای زوجه حین معامله دادگاه استدلال احسن. یکی از اشکالاتی که به این رأی وارده اینه که اصلا خواهان اومده یه چیز دیگه گفته، دادگاه اومده یه چیز دیگه گفته، خواهان نیومده بگه که اصلا نسبت به سهم زوجه فضولی صورت گرفت، حتی اینم نگفته. خواهان اومده گفته که چون امضای زوجه پای معامله نیست و این شرط قراردادی وجود داره، بیع واقع نشده و در واقع بیع باطله و دادگاه رأی رو دارید میبینید دیگه، دادگاه در این زمینه استدلالی نکرد. آقای صادق پور، چطور می شود با وجود اینکه پسران آگاه از محدودیت مادر خود بودن این مسئله در مباینامه ذکر نکردند که خریدار در این حالت شاید تصمیم دیگری می گرفت؟ ببینید حکم هجر بعد از مباینامه صادر میشه، اما ابتدای 8 سال 90 ذکر میشه. پس این معامله حکم هجری صادر نشده بود که پسرا بیان و ذکر بکنن، شاید اونام نمیدونستن، حقوقی هم نبودن پسرا. آقای حبیب‌پور با توجه به اساس دعوا تو پرانتز وصیت نامه تکلیف اعتبار امر مطروح چی میشه؟ عرض کردم دادگاه یکی از اشکالاتی به رأی وارده اینه که دادگاه باید ثبت میکرد، تکلیف وصیت نامه مشخص میشد، بعد رأی میداد. دادگاه اصلا وصیت نامه را ندیده، یعنی اساس دعوای خواهان که در دادخواست به کرات روش تأکید شده اصلا دیده نشده. چون وقتی دادگاه میاد در مورد اشتباه که خواهان ادعا کرده اظهار نظر میکنه، خب پس اشتباه رو اومده، یعنی جهت سوم رو اومده دیده، اما دو جهت اول یعنی شرط قراردادی عدم اعتبار مباینامه و فضولی بودن به دلیل وصیت نامه است، انگار مثلا دادگاه اومده خط آخر رو خونده رأی داده، یعنی اوایل رو نخونده، خط آخر رو خونده و رأی داده. آقای تاجمیر ریاهی، با توجه به اینکه آنچه فروشنده قصد کرده همون چیزی می باشد که خریدار قصد کرده، چرا ما قصد لم یقع ما وقع؟ ببینید فروشنده انتقال 6 تن رو قصد کرده و تملک 5 تا آپارتمان، درسته؟ خریدار هم تملک 6 دونگ ملک قصد کرده و تملیک 5 تا آپارتمان. حالا وقتی این معامله، این معاوضه نسبت به دو دونگ باطل میشه، نسبت به دو دونگ فضولی میشه، آنچه که در قصد اینا بوده اتفاق نیفتاده دیگه، پس ما قصد لم یقع. حالا این بحث مطرح میشه، آیا این اشتباه در دو دونگ وصف اساسی است که موجب بطلان باشد یا خیر؟ به نظر ما وصف اساسیه. چه بسا اگر خریدار میدونست داره 4 دونگ میخره اصلا نمیخرید، فروشنده هم اگر میدونست که 2 دونگ آپارتمان ها رو مالک نمیشه همچین معاوضه رو بهش تن نمیداد، و به نظر ما در قصد مشترک طرفین این وصف اساسیه و میتونه موجب اشتباه در خود موضوع معامله بشه. خانم دبیری، الان که مشخص شده طبق وصیت 2 دونگ برای مادر است، و راست ارث میبرن از سهم مادر موقع خرید، یا یک هشتم رو از مادر خریده، الان دو دون مشخص شده، تکلیف چی میشه؟ هیچی دیگه، الان خواهان یکی از ورثه مدعی بطلان دیگه. خب این دو دون رو که خب همین سه تا پسر ارث میبرن از مادر دیگه، ارث بردن، اما اون مباینامه رو تنفیذ، اون بی رو تنفیذ نکردن، اون بی نیاز به تنفیذ داشت که تنفیذ نشد. قضا متیقن اینه که اقلن این به نسبت به دو دونگ باطله، اگر ما نگیم کلش باطله. خب اگر یعنی استدلال جهات یک و سه رو نپذیریم، قضا متیقن اینه که جهت دو یعنی فضولی بودن به استناد وصیت نامه رو باید بپذیریم، و این به نظر من مول و دردش نمیره که این به نسبت به دو دونگ قطعا باطله. حالا ممکنه یکی بگه اون اشتباه در خود موضوع معامله یا اون قصد طرفین که خواهان ادعا کرده، اون اشتباه اساسی نیست، اون قابل مناقشه است. یا مثلا بیاد بگه در مورد عدم امضای فروشندگان بیاد مناقشه بکنه، بگه زوجه اینجا فروشنده محسوب نمیشه، همین سوالی که الان دوستان پرسیدن. حالا اینا رو شاید بشه مناقشه کرد که به نظر من این ایرادات هم وارد نیست و این اون دو جهت یک و سه هم وارده، خب ولی دیگه از فضولی بودن دیگه جوابی نداره که، فضولی بوده دیگه، دیگه نسبت دو دون که دیگه قطعا باید باطل باشه. خانم حاجی اکبری، خواهانها که از هجر مادرشان آگاه بودن و احتمالاً خوانده هم آگاه بوده، پس چطور برای امضای مطلوب این معامله اعتبار وارد شدن؟ عرض کردم دیگه حکم هجر صادر نشده بود دیگه، اون موقعی که معامله انجام میشد حکم هجر بعدش صادر شده، اما هجر از ابتدای سال 90 خورده و خواهانها و خواهان یا ورثه آدمای حقوقی نبودن که اصلا بدونن هجر چی و آثارش چی. آیا در این پرونده در بحث تعارض دفاعیات شکلی محل اعمال ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده است و دادگاه به این موضوع توجه نکرده. اصلا خانم مهربانی، اصلا دادگاه وصیت‌نامه را ندیده. وقتی وصیت‌نامه را ندیده، به طریق اولا ادعای جعل و انکار تردید سفید امضا بودن وصیت‌نامه را هم ندیده، چون دیگه خیار قبل، یعنی تو میگی معامله صحیحه، من میخوام برم به خیار قبل استناد بکنم، اما وقتی یه ببرن سهم دختر بیش از یک سوم متارک متوفا نشه، این وصیت صحیحه. چرا ما گذرم یقب و مقالم یخصد، در صورتی که طرفین قصد طرفین با هم انتباق داشته. توضیح دادم نسبت به حکم هجر مادر هم خانده میتوانست اعتراض سالس کند. بله میتونست، اما مادر واقعا مهجور بود. معمولا حکم هجر و پیشگامانی با معاینه های متعدد و کمیسیون های متعدد صادر میکنه و معمولا اعتراض سالس در مورد این جواب نمیده. خانم جعفری، طایف جعفری، پس خواهان باید فضولی بودن معامله سهم زوجه به استناد وصیت نامه تنفیذ شده در همان شعبه دادگاه را اثبات کند. در واقع تجدید نظر و بر اساس قصد دو طرف نسبت به موضوع دعوا وجود ندارد و چهار دانگ برای فروش بده. بله دیگه، از این رأی باید خواهان که الان رأی به ضرر ایستاده شده تجدید نظر خواهی بکنه و همین نکاتی که ما عرض کردیم رو عرض بکنه. لطفا حق عینی مادر را دوباره توضیح میدهید. ببینید آقای دولت شاهی، حقوقی که شما نسبت به اعیان اموال داری، خب اعیان اموال داری رو بهش میگن حق عینی. مثل چی؟ مثل رحم، مثل حق انتفاع، مثل مالکیت، به اینا میگن حق عینی. رحم یک حق عینی تبعیه. حالا این رحم خودش دو مدله، یا قراردادیه مثل همین قرارداد رحم که بانک‌ها می‌بندن، یا قانونیه. قانونی مثل سهم الارث زوجه از غیر منقول. یعنی چه قانونی؟ یعنی قانونگذار میگه آقا تا سهم الارث زوجه رو ندی ششتون مال ورثه نمیشه. یعنی این غیر منقول در رحم زوجه، سهم الارث زوجه که پرداخت میشه ورثه میتونن منتقل کنن. حالا در مثال ما یک هشتم زوجه پرداخت نشده بود و ایشون نسبت به ملک حق عینی تبعی داشت. چرا میگیم حق عینی تبعی؟ چون یه تقییمه، تبعی نیست، اما رهن یک حق عینیه تبعی. خانم نیلوفر حسینزاده، مگر این وصیت نسبت به دو دنگ تملیکی نبوده؟ بله. قیم مهجور آیا در زمان حیات مهجور مورد وصیت رو قبول کرده است؟ وصیت نامه مکتوم بوده، بعد از توضیحات هم عرض کردم بعد از فوت مهجور پیدا شده. پس بعد از فوت مهجور دیگه قیم هم سمت زائل میشه و کی باید قبول بکنه؟ ورثه باید قبول. بعد از فوت مهجور وصیت نامه تازه پیدا شده است و قبولی وجود نداشته است. خب شما میدونید در وصیت تملیکی مصالح میتونه قبل از فوت موسی قبول بکنه. همین که وصیت نامه در ید مصالح بوده، این رو میشه به منزله قبولی مصالح گیره. وگرنه کسی که وصیت نامه رو قبول نمیکنه، این وصیت نامه رو در تصرف خودش نمیگیره، در اموال خودش نمیگیره. این یه نکته. نکته بعد این که حالا اگر ادعایی نسبت به بطلان وصیت نامه به دلیل عدم قبول مصالح وجود داره، این هم باید در دادگاه مطرح بشه و حکم بطلان گرفته بشه. فعلا در کیس ما یک وصیت‌نامه‌ای وجود داره که این وصیت‌نامه تنفیذم از دادگاه گرفته. اگر خواهان ادعای جعل رو در ابتدا مطرح نمی‌کرد و تنها به اعتراض ثالث استثنا می‌کرد، سرنوشت رأی چطور می‌شد؟ هیچی، اصلا دادگاه به هیچ کدوم از اینا توجه نکرد، نه به ادعای جعل توجه کرد نه به اعتراض ثالث. همون یه اعتراض ثالث کافی بود. دادگاه خواهان نمیتونست ادعای جعل مطرح کرده، ولی مطرح کردنش بیخوده. همون اعتراض ثالث درسته، چون حکم دادگاه در مورد صادر شده بود، دیگه ادعای جعل اینجا مسموع نبود، بعد اعتراض ثالث میکرد، اون تنفیذ وصیت رو میشوند. خانم شجاعی کیاسری میفرمایند که تبعی دارن، درست، پس نیاز به رضایت ایشون هست، ولی نمیشه گفت ایشون جز فروشنده ها بودن، بلکه فقط حق عینی تبعی داشتن، در حالی که در یکی از بندهای مبایننامه شرط شده که تمام فروشندگان امضا کنند، نه کسی که حق عینی تبعی دارد. ممنون میشم در این مورد هم نظر بدید. ببینید، در ستون فروشندگان در مبایننامه اسم مادر اومده. یعنی چی؟ یعنی طرفین قرارداد مادر رو به عنوان یکی از فروشندگان پذیرفتند. دوم اینکه این حق عینی تبعی مگر یک حق مالی نیست؟ خب اگر قرار باشه ملکی به خریدار منتقل بشه، روی این ملک اگه حق عینی تبعی باشه، اون حق عینی تبعیش هم باید منتقل بشه دیگه، و توافق طرفین هم همین بوده، به همین دلیل مادر رو جز فروشندگان آوردن. البته استدلال شما هم استدلال خوبیه و مسموعه. خانم محمودی، خانده در خصوص ادعایشان مبنی بر مراجعه به اداره سرپرستی و قیم مادر، مدارکی در دادگاه ارائه کردن؟ بله، مدارکی هست، مثلا تو دفتر خونه رفتن و اداره سرپرستی تایید کرده این انتقال رو. خب این نیست، البته چت رو ظاهرا غیر فعال کردن. تمام دیگه نه؟
آقای دکتر وقت یک ساعت تمومه و دوستان دیگه سوالاتشون زیاد بود و بنده چت رو غیر فعال کردم که اول سوالات دوستان پاسخ داده شه، و اگر امکانش باشه دوستان اگه سوال داشتن بپرسیم، اگه حضرت عالی اجازه بدین، اگه نه که انشالله جلسه رو به اتمام برسونیم.
به اتمام برسونیم دیگه.
بله،
فکر می‌کنم کفایت میکنه، منم خسته شدم.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر، از مطالب ارزنده حضرت عالی واقعا استفاده کردیم و خیلی ممنون که تشریف آوردید، و اگر مطلبی نکته ای نیست انشالله از حضرت عالی خداحافظی کنید.
خیلی متشکرم. وایس رو فقط لطف کنید برای من بفرستید.
چشم آقای دکتر، انشالله بعد اتمام جلسه خدمتتون میفرستم.
عزیزان خیلی خوشحال شدم و استفاده کردیم. مجددا تشکر میکنم از انجمن علمی حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام که این فرصت رو در اختیار ما گذاشت که خدمت عزیزان باشیم. شب همگی بخیر، خدا نگهدار.
خیلی ممنون آقای دکتر، شبتون بخیر، خدا نگهدار.